شخصیت میپرسد که آیا شما ایرانی هستید؟ نویسنده با روبرو کردن این سه شخصیت بر این نکته مهم تأکید دارد که چگونه واژه‌های عربی و فرنگی و آنهایی که از این دو طریق سعی در خودنمایی دارند چه ضربه‌های اساسی به زبان فارسی می‌زنند و چگونه باعث قطع ارتباط آنها با طبقات و توده‌های عام جامعه می‌شود.
در تمام این مدت آقای فرنگی مآب در بالای همون تاقچه نشسته و با اخم و تخت توی نخ خواندن رمان شیرین خود بود و ابدا اعتنایی به اطرافی های خیش نداشت و فقط گاهی لب و لوچه ای تکانده و تو که یکی از دو سبیلش را که چون دو عقرب جراره بر کنار لانه های دهان قرار گرفته بود به زیر دندان گرفته و مشغول جویدن می شد و گاهی هم ساعتش را در آورده نگاهی می کرد و مثل این بود که می خواهد ببیند ساعت شیر و قهوه رسیده است یا نه.
این مهمترین نکته و چارچوبی هستش که اساساً محمد علی جمالزاده سعی میکنه ساختارهای اجتماعی موجود در زمانه خودش رو در داستان انعکاس بده و به این مسئله مهم بپردازه که هرچه دانش زیاد هم داشته باشیم ما باید بتونیم ارتباط خودمون رو با جامعه عوام حفظ کنیم. شخصیت چهارمی که راوی داستانم هست نماینده کسانی است که معتقد است لازم است فرهنگ غرب با خصوصیات اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران منطبق بشه. از این رو ضمن این که به فضاهای فرهنگی و مذهبی و سنتی خودمون تسلط داره با شخصیت رمضان که عام هستش ارتباط خیلی خوبی میگیره.
رمضان با صدای زار و نزار بنای التماس و تضرع را گذاشته و می گفت آخر مسلمانان گناه من چیست؟ اگر دزدم بدهید دستم را ببرند، اگر مقصرم چوبم بزنند، ناخنم را بگیرند، گوشم را به دروازه بکوبند، چشمم را درآورند، نعلم بکنند، چوب لای انگشتهایم بگذارند، شمع آجینم بکنند، ولی آخر برای رضای خدا و پیغمبر مرا از این هلدونی و از گیر این دیوانه ها و جنی ها خلاص کنید. مرا با سه نفر شریک گور کرده ای که یکیشون اصلا سرش را بخورد فرنگیست و آدم اگر به صورتش نگاه کند باید کفاره بدهد. دوتا دیگرشان هم که یک کلمه زبان آدم سرشان نمی شود و هر دو جنی هست و نمی دانم اگر به سرشان بزند و بگیرند من مادر مرده را خفه کنند کی جواب خدا را خواهد داد؟ دلم برای رمضان خیلی سوخت. جلو رفتم، دست بر شانهش گذاشتم و گفتم پسر جان، من فرنگی کجا بودم؟ گور پدر هرچه فرنگی هم کرده، من ایرانی و برادر دینی تو هم، چرا زهرت را باخته ای؟ مگر چه شد؟ تو برای خودت جوانی هستی، چرا اینطور دست و پات را گم کرده ای؟
کلیت این داستان اینجوریه که راوی داره از غرب وارد ایران میشه از انزلی و این راوی در واقع متوجه نیست که در ایران چه خبره. به محض ورود با مشکلات و چالش‌های روبرو میشه که این چالش‌ها دقیقاً چالش‌های اجتماعی عصر خودش هستش و به همراه اون سه نفر دیگه در زندان میفته و راوی از این طریق تلاش میکنه که یک نکته‌ای از ساختار اجتماعی ایران اون موقع رو که تکیه بر زبان فارسی و لزوم ارتباطگیری با مردم عامه هستش تأکید کنه. جمالزاده رو از این منظر پدر داستان نویسی نوین فارسی می دونند و اولین کسی هستش که تونست تکنیکای داستانی غربی رو در داستان نویسی فارسی به صورت جدی پیاده کنه. نکته مهم زبانی که در جمالزاده وجود داره این هستش که جمالزاده از واژه های عامه فارسی و کنایات محاوره‌ای به خوبی بهره می گیره و این شیوه رو برخلاف شیوه نوشتاری دوره قاجار در زبان فارسی راه میندازه و عامیانه نویسی رو ترویج میکنه.
ادبیات گاهی پیش از وقوع رخدادهای تاریخی هشدار میده. نویسنده ها، شاعرها و نمایش نامه نویسا آنچه را در خیابان میبینند مینویسند، اما همیشه هم همه واقعیت در ادبیات خلاصه نمیشه. گاهی باید به سراغ کسایی رفت که خودشون در متن قدرت ایستادند نه مخالف بودند، نه زندانی و نه تبعیدی، بلکه سالها در کنار حکومت زندگی کردند. به همین دلیله که حرفای این آدم‌ها ارزش متفاوتی پیدا می‌کنه.
بایستی خودفندیست که در اینجا در پایتخت تاجیکستان با شما از نزدیک شناخت شده، ملاقات‌های گرم و جوشان دوستانه داشتیم. باوری کامل داریم که شما هم حسی صمیمی و دوستانه مردم شوروی را همراه با وطن خود میبرید.
این صدای یکی از مقامات دوشنبه تاجیکستان در اوایل دهه 50 شمسیه. در دهه 40 هم در افغانستان دولت محمد داوود خان به دنبال عمیق‌تر کردن روابط کشورش با ایران بود، اما در همین زمان دربار ایران برای ارتقای جایگاه بین المللی و تثبیت هویت ملی ایران به غرب نگاه می‌کرد.
Into Victoria from Gatwick Airport drew a royal train. Her Majesty the Duke, Princess Margaret and others of the royal family welcomed the Shah of Persia, arriving in London to begin a 3-day state visit. The courageous Middle Eastern ruler was a most welcome guest.
عضویت در پیمان سنتو، همکاری امنیتی با آمریکا، رابطه راهبردی با اسرائیل و تعریف نقش ایران به عنوان ژاندارم خلیج فارس بخش مهمی از این راهبرد بود.
Flag lined and sunlit, the Malukas stately highway as the household cavalry escorted the procession to the palace. A crowded program lay ahead of the visitor, but even at this stage, when it had barely begun, it could be safely predicted that the Shah would return to his country more than ever convinced of the true and increasingly important friendship between Persia and Great Britain.
این تنها یک انتخاب سیاسی نبود. این انتخاب بر نوع نگاه حکومت به جایگاه ایران هم اثر گذاشت. در خاطرات علم، وزیر و نخست وزیر محمد رضا هم بارها دغدغه اصلی شاه روابط با آمریکا، بریتانیا، اسرائیل و خریدهای نظامی ثبت شده. اما در همان سالها که ملی‌گرایی تبلیغ می‌شد، کمتر نشانی از سیاستی منسجم برای گسترش پیوندهای فرهنگی با حوزه تمدنی ایران دیده می‌شد. سرزمین‌هایی که قرن‌ها با زبان فارسی، ادبیات فارسی، نوروز و میراث مشترک ایرانی شناخته می‌شدند. افغانستان، تاجیکستان، بخش‌هایی از آسیای مرکزی و قفقاز. نوروز، شاهنامه، حافظ، رودکی، فردوسی، ناصر خسرو، اینها فقط میراث ایران نبودند، سرمایه مشترک یک حوزه بزرگ فرهنگی بودند. اما سوال اینجاست، بین هویت ملی و هویت ایرانی چه تفاوتی وجود داره که به عمد در دوره ایران رو به هویت ملی محدود کردند؟ دکتر فیاض، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، گره از این سوال باز میکنه.
آینه تاریخ،
اگر بپرسند که هویت چیست، پاسخهای متعددی میشه داد، اما به نظر من اگر روی چند ویژگی تأکید کنیم، مفهوم هویت درک بهتری ازش خواهیم داشت. معتقدم فراگیرترین، مستمرترین، بنیادیترین و اثرگذارترین شاخصه ها و ویژگی هایی که در یک فرد یا یک جامعه دیده میشه رو میتونیم هویت فردی یا هویت اجتماعی اون فرد یا جامعه قلمداد کنیم. فراگیرترین، مستمرترین، بنیادیترین و اثرگذارترین شاخصه ها و ویژگی هایی که در یک فرد یا یک جامعه دیده میشه رو میتونیم هویت فردی یا هویت اجتماعی فرد یا جامعه قلمداد کنیم. کارکردی که این شاخصه ها دارن اینه که فرد رو یا اون جامعه رو به خصوص مورد بحث ماست از جامعه های دیگه متمایز میکنن، یک نوع غیریت سازی میکنن و هویت بخشی به این معناست که من بدانم در مقابل دیگران از چه ویژگی های ذاتی برخوردار هستم. فراگیرترین وقتی که میگیم منظورمون اینه که اون ویژگی در همه جنبه های رفتاری اون جامعه دیده میشه، یعنی نیست که در یک ساحتی از رفتار اون ویژگی دیده بشه در یک ساحت دیگه ای نباشه، از جمله ادبیاتش، از جمله فرض کن اخلاقیاتش و دیگر چیزها، اون ویژگی فراگیر هست در همه ساحت های زندگی دیده میشه. مستمرترین منظورمونه که به لحاظ زمانی مدت طولانی با اون جامعه همراهی خواهد کرد، اینجوری نیست که یک زمانی باشه یک زمانی نباشه، به لحاظ زمانی مدت زمانی طولانی این ویژگی استمرار می‌یابه. و بنیادی ترین منظورمون اینه که بدون در نظر گرفتن اون ویژگی شناخت و تعریف صحیحی از اون جامعه به دست نمیاد، یعنی هر چقدر راجع به ویژگی‌های دیگه صحبت بکنیم اما راجع به این ویژگی صحبت نکرده باشیم نهایتاً به درک صحیحی از هویت نمی‌رسیم. و آخرین موردش اثرگذارترین هست. منظورم این است که اگر یک جامعه تولیداتی داشته باشه، خروجی هایی داشته باشه، دستاورد هایی داشته باشه، اون ویژند یا اون برند یا اون به اصطلاح شاخص رفتاری خودش رو در اون تولیدات، در اون خروجی ها، در اون دستاورد ها حتما نشون میده. اینهایی که من گفتم این مقدار مفاهیم اولیه بود که ناچاریم وقتی که هویت ایرانی رو تعریف میکنیم به این نکات بیشتر توجه کنیم. یک نکته خیلی مهم تو این قسمت اینه که این ویژگی های چارگانه، فراگیرترین، مستمرترین، بنیادیترین و اثرگذارترین که گفتیم، ممکنه بعضیاش باشه در یک جامعه، بعضیاش نباشه، اما وقتی که همه اینها با هم شد میتونیم بگیم که اون جامعه از قوام و اعتبار بیشتری هویتش برخوردار است. تو این قسمت مخصوصا من میخوام تاکید بکنم به اینکه بعضی وقتا تو بحث های هویتی یک ویژگی هایی توی کار میاد که هیچ کدوم از این ویژگی ها رو نداره، یعنی فراگیر نیست، ممکنه مستمر باشه اما بنیادی نیست، اثرگذار نیست. مثلا فرض کنی یک جامعه بیاد تعریف خودش رو بر اساس رنگ پوست قرار بده، میگه من سیاه پوستم، درسته یک شاخصه ای هست و میتونه هویت اون رو باستا بده، ولی این هویتی نیست که بگیم قوام یا اعتبار چندانی در نزد عقل فلسفی داشته باشه. منظورم از عقل فلسفی اینه که فرض کنید یک سیاه‌پوست میتونه فراتر از رنگ خودش رفتارهایی نشون بده که هیچ ربطی به رنگ پوستش نداشته باشه، ولی کن جوامعی که به اولی ترین چیزها یا ظاهری ترین چیزها رجوع میکنن غالبا سعی میکنن این ویژگی‌ها رو برجسته بکنن. بنابراین وقتی که چهار ویژگی اصلی در هویت دیده میشه ما میتونیم با یک هویت قوام یافته و معتبر برخورد کردیم یا مواجه شدیم و میتونیم بر اساس اون تحلیل بهتری از اون جامعه ارائه بدیم.
در دقایقی که گذشت از تاریخ گفتیم، اما فردوسی 1000 سال پیش شاهنامه رو فقط برای روایت جنگ ها ننوشت، اون میخواست حافظه یک ملت رو حفظ کنه. حافظ از ایران گفت، سعدی از ایران گفت، نظامی از ایران گفت، بیهقی هم از ایران گفت. هویت چیزیه که هر روز ساخته میشه، در مدرسه، در خانواده، در کتابی که میخونیم، در فیلمی که میبینیم، در زبانی که حرف میزنیم و حتی در پرسشی که جرأت میکنیم از خودمون بپرسیم. اگر امروز درباره ایران حرف میزنیم برای موندن در گذشته نیست، برای گم نکردن راه آینده است. آینه فقط آنچه پشت سر ماست رو نشون نمیده، اگر درست نگاه کنیم راه پیش رو رو هم روشن‌تر میکنه. در قسمت بعد به سراغ یکی از بزرگترین نقطه های عطف تاریخ معاصر ایران میریم، جایی که قهرمان آسی و انتقام جوی کیمیایی متولد میشه و حاجی آقای هدایت هنوز توی جامعه دیده میشه. اما پرسش تازه‌ای هم داریم، زبان فارسی چه نسبتی با هویت ایرانی داره؟ پس تا هفته آینده خدا نگهدار.
جان کودک خود خرمای گرد بر آن کوه بر روزگاری گذشت، یکی مرد شد چون یکی زاد شد.
تو را با چه نام بخوانم؟ اسفهان. نصف جمع چه زورم ها دارم، چه بکاریت ها دارم. شهر افسانه، افسانه شهر ها.
به هیچ شهر و دیاری نمی نهم پا را، رها نمی کنم این اصفهان زیبا را.
رادیو اصفهان
FM 95 مگاهرتز.
بیشتر بدانید.
مبحثی رو که امروز در خدمتتون هستم، بهره برداری و نگهداری صحیح از تلویزیون هست. با عرض سلام به همگی بزرگواران، خان احمدی هستم. اولین نکته رو که باید همیشه بهش توجه داشته باشیم در خرید هر وسیله برقی، برچسب انرژی هست. برچسب انرژی با گرید مصرفی آ مثبت، آ دو مثبت و آ سه مثبت، این رده های مصرف انرژی بسیار کم مصرف و بسیار پربازده هستند. به این برچسب حتما توجه بکنید قبل از خرید هر وسیله برقی. نکته بعدی این هست که تلویزیون با توجه به فضای منزل و فضای اتاق شما خریداری بشه و از تلویزیون های هرچه متناسب تر با فضا خریداری بشه، قطعا مصرف برق هم بهتر مدیریت خواهد شد. نکته بعدی این هست که خاموش کردن کامل تلویزیون حتما خودتون رعایت بفرمایید و به عزیزان خانواده و دوستانتون هم آموزش بدید که وقتی از تلویزیون استفاده نمی کنن حتما تلویزیون رو خاموش کنن و اون رو کامل از برق بکشن و در حالت استندبای به هیچ عنوان قرار ندهن. نور و صدای تلویزیون رو حتما در حد نیاز تنظیم بکنید که این خودش باعث میشه مصرف برق تلویزیون کاهش پیدا بکنه، یعنی متناسب با شرایط روز یا شب حتما تنظیم بکنید نور و صدای تلویزیون رو که راحت‌تر بتونید استفاده بکنید. یکی دیگه از نکاتی که خیلی مهم هست در تلویزیون‌ها، گردگیری غبار روی صفحه و پشت تلویزیون هست. چون تهویه کننده های تلویزیون ها پشت تلویزیون قرار دارن، حتما این مناطق رو گردگیری بکنید به طور منظم. این باعث میشه که از تجمع گرد و خاک جلوگیری بشه و گردش هوا در پشت تلویزیون ادامه داشته باشه، خنک کنندگی بهتر و بازدهی بیشتری رو تلویزیون داشته باشه. با سپاس فراوان از شما، خدا نگهدار.
آب ننواژه در کتاب زندگی است.
خداوند در کلام نوح فرمودند و ما از آب هر چیزی را زنده گردانیدیم. سوره انبیا آیه 30.
شغلای سنتی از این کشوا بیا یکی دوتا دیگه بیشتر نیم.
از اون قدیم ندیما شبای یلدا از پای کو برف می آوردن تو کاسه می ریختن، می آوردن با شیره انگور مخلوط می کردن.
رنگ لباس پیرن مردا سفید از نوع چلوار، گیواشونم اکثرا گیوه ملکی.
بازاته حسن آباد اینجا و امور میدونست همین طرف بود و حالا بازسازی شده.
این یه سوژه جالبه برای عکاسی.
در فضای مجازی و پیام رسان سروش عکساتون رو برای ما بفرستید تا در رادیو نما به نمایش گذاشته بشه.
کاش میشد این عکس‌ها رو بقیه هم ببینن.
آداب و رسوم، مکان‌های دیدنی، غذاهای سنتی، سوغاتی‌های محل زندگیتون. از همه اینها میتونید عکس بگیرید و بفرستید به 0913-4-0164 تا با اسم خودتون از رادیو نمای اصفهان پخش بشه. راستی، نام محل و اثر ثبت شده در عکس رو هم ذکر کنید. منتظر عکس‌های شما هستیم در فضای مجازی و پیام رسان سروش با شماره 0913-4-0164.
منم عکس میگیم میفیستم رادیو اصفهان.
دشمن از بانگ توفنگام شب رو دید هراس، لاش دشمن به نیگر زیر سمه از دونام. جرنال و غوا کردم زبرم هیچ نماستان میگوری تو فونم تا که مشروط نویدم صفحه اول بیرم من دلیل شانه ز تخت بردن لب شیرونم من دلیل شانه ز تخت بردن لب شیرونم
جان که برای وطن فدا شود،
قلب که برای خاک به تپش بیفتد،
نفس که برای سرزمین بریده شود،
نام وطن بر بلندای اقتدار شکوفا می شود
و تنین فریاد یک ملت جان جهان را تازه خواهد کرد
که ما ایرانیم و ایرانی. در سالی که به چرخش ماه و ستاره و خورشید به سوی نور چرخیده است،
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
شغلای سنتی از این کشواپیا یکی دو تا دیگه بیشتر نیست.
از اون قدیم ندیم آب شبای یلدا از پای کو برف می آوردن تو کاسه می ریختن، می آوردن با شیره انگور مخلوط می کردن.
رنگ لباس پیرن مردا سفید از نوع چلوار، گیواشونم اکثرا گیوه ملکی.
بازاته حسن آباد اینجا و امور میدونه همین طرف بود و حالا بازسازی شده.
این یه سوژه جالبه برای عکاسی.
در فضای مجازی و پیام رسان سروش عکساتون رو برای ما بفرستید تا در رادیو نما به نمایش گذاشته بشه.
کاش میشد این عکس‌ها رو بقیه هم ببینن.
آداب و رسوم، مکان‌های دیدنی، غذاهای سنتی، سوغاتی‌های محل زندگیتون، از همه اینها میتونید عکس بگیرید و بفرستید به 0913 4 تا 0164 تا با اسم خودتون از رادیو نمای اصفهان پخش بشه. راستی، نام محل و اثر ثبت شده در عکس رو هم ذکر کنید. منتظر عکس‌های شما هستیم در فضای مجازی و پیام رسان سروش با شماره 0913 4 تا 0164.
منم عکس میگیم مثل که سر رادیو اصفهان.
چگونه میتوان در مصرف آب صرفه جویی کرد؟
طبق آمار در هر بار استحمام 120 لیتر آب مصرف می شود. تعویض دوش های حمام با سردوشی هایی که با کمک فشار هوا آب را به صورت قطرات ریز می پاشند تا 50% مصرف آب را در هر بار استحمام کاهش می دهد.